مشش کاملا متفاوت بود.
پس اینجا باز خانواده میتونه رد پای پیشگیری از اعتیاد و اون چی که ممکنه به سمت مصرف مواد باشه رو در لابلای ارتباطهای فرزندش با دوستانش ببینه، یا اینکه در مدرسه فرزندش با چه افرادی دوسته، اون زنگ تفریح هایی که هست کنار کدوم از دوستان هستن. من یادمه در دوران دانش آموزی خودم مثلا خب درس خونه یه جا جمع می‌شدن، اونایی که یه خورده فوتبالی بودن دور هم جمع می‌شدن، اونایی که یه خورده خلافکار بودن یه بخش دیگه یه مدرسه اون گوشه موشه ها جمع می‌شدن. شما اونجا در واقع اشاره می‌کنید که باید حواستون باشه اون در واقع مربیان مدارس که روی اون افراد و کل دانش آموزا به خصوص اون افراد بیشتر تمرکز کن.
یک این خواهد بود. و موضوع دوم این که خانواده با گوش دادن و شنیدن مطالب جوان و نوجوان
بله
بتونه هوایجش رو بتونه نیازهاش رو به لحاظ عاطفی برطرف کنه.
بله
گوش دادن رو و شنیدن رو یک اصل مهمه برای همه خانواده و همه مراکز آموزشی و همه مربیان
که در واقع بدونن در پس زمینه صحبت های ذهن فرزندانمون داره چی میگذره.
اون نوجوان و جوان مطالب روزانه خودشو مطرح میکنه، اگر گوش خوبی رو از مخاطبش حس کنه حتما مطرح میکنه و اون به زنگایی که ما میخواییم کار پیشگیریمون انجام بدیم.
خب خیلی متشکرم. به نظرم اینجا یه نقاطی قرار دادیم که ما میتونیم اونها رو به هم وصل کنیم، اینکه خانواده و اولیای مربیان چه کارهایی میتونن بکنن، اینکه حواسشون باشه فرزندشون با کیا داره رفت آمد میکنه، آیا سیگار میکشن اون دوستای دور و برش، و همه اینا وقتی اتفاق میفته که بتونیم اون ارتباط رقم بخوره، اون صحبت ها رقم بخوره بین فرزندان و بزرگترها، و بعد بیایم تازه اونو بر اساس اینکه چه راهکار درستی هست انجام بدیم، نه اینکه بریم تنبیه کنیم و نمیگیم نه این کار نباید بشه اینا، نه در راهکاری درستی که حالا در این زمینه ما آموزش‌های مختلفی هم در شبکه رادیو سلامت و در این برنامه هم برای دوستان عزیزمون داشتیم. خیلی متشکرم از توضیحات شما. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102.
گل یا پوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوته. گاهی اعتیاد باعث میشه هیچ کس صدای ما رو نشنوه و صدای ما هم به هیچ کس نرسه. آقای دکتر بهرامی، در بخش های پیشین سوالی مطرح کردم که پاسخ اون همچنان باقی مونده، این که حالا در مورد نوجوانا صحبت کردیم و بریم یه مقداری در سنین بالاتر، زمانی که این فرد رفته سر کار دیگه خودش سری تو سرا داره، دیگه پدر و مادری نیست که بهش بگه این کارو بکن اون کارو نکن، هستن ولی دیگه اونقدر تأثیر مستقیمی نخواهند داشت مثل بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن، یا دیگه مدرسه ای نیست که مربیانی باشن که بگن چی کار کن چی کار نکن، یه جوره خودمونیم و خودمون. اینجا در واقع فضایی هست که برای این فرد پاش سر خورده و به سمت اعتیاد رفته. به نظر شما اینجا چه نکاتی هست که در محل کار و زمانی که بزرگ میشیم مهمه؟
به نظر من مهمترین نکتهش مهارت‌های فردی و بین فردیه، میزان تعاملی که فرد میتواند با افراد دیگه در محیط کارش داشته باشه، و یه باور این که من فردی هستم، به من یه باور عرض میکنم برای اون فرد که علارغم این که مستقل شدم از لحاظ اقتصادی، ولی به هر حال نیازمند این هستم که مشاوره بگیرم، نیازمند این هستم که بپرسم، نیازمند این هستم یه سری چیزا رو یاد بگیرم. اگر ما سطح دادن اطلاعات رو به افراد طبقه بندی کنیم، مرحله اولش میشه یک آموزش عادی صرف اطلاعات دادن. مرحله آخرش میشه آگاهی. اون آگاهی در اون زمان باید به این فرد داده بشه که الان به عنوان کسی که کارمند، به عنوان کارشناس، به عنوان متخصص هستی، باز هم در معرض خطر مواد مخدر و یا هر آسیب اجتماعی دیگه ممکنه باشی.
ولی اگر در اون زمان که این سنین هست و دام اعتیاد پهن شده که به آدم میگن که تو دیگه خیلی گنده ای، خیلی برو بیادری، خیلی محبوبی، به نظر میاد تمام این منافذی که باید به ما بگه که تو هنوز نیاز داری که با خانوادت مشورت کنی، تو نیاز داری با آدمای خوب رفت آمد کنی، تو نیاز داری که با مشاور صحبت کنی، به نظر میاد این منافذ توسط اون برنامه اعتیادی بسته میشه.
دقیقا بسته میشه و فرد دچار یه اختلال بزرگ میشه. اختلال بزرگ اینه که به هیچ وجه باور و اعتقاد افراد دیگر رو قبول نمی کنه. اون سکوتی که اول برنامه شما گفتید اینجا نه دیگه گوش شنوایی هست که بشنوه، نه گوش شنوایی هست که، نه زبان گویایی هست که اون حرفا رو بزنه. به همین خاطر من تصورم اینه، نظر کارشناسی اینه، همه کسانی که به نوعی در محیط‌های کاری مختلف هستند باید مهارت‌های تعاملی و بین فردی و فردی خودشون رو بالا ببرن و سطح آگاهی‌هاشون رو به عنوان یه فرد مستقل روز به روز استمرار بدن و ارتقا بدن.
اینا در زمان سنین کودکی و نوجوانی بیشتر قابل انجامه، آیا در سنین بزرگتر هم امکان هست که اینها رو یاد بگیریم؟
بله بله بله، مطالعاتی که انجام شده در محیط‌های کاری اتفاقا اثر بخشی آموزش‌ها خیلی بیشتر بوده و جالب اینجاست که اولین تعارفات مواد مخدری در محیط‌های کاری بر اساس آمار، یعنی اونجایی که فرد با مواد آشنا میشه خود محیط کار بوده بر اساس تحقیقات. پس میتونیم دقیقاً با آموزش‌های پیشگیری در محیط کار این رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم و آموزش.
و به نظر میرسه که همون ردپای دوستانی که اشاره کردن در سن پایین تر تأثیر گذار هستن، باز هم در دورانی که وارد محیط کار میشیم باز نقش دارن.
دقیقا
اینکه کیا رو دوست خودمون قرار میدیم
بله.
و در کنارشون قرار میگیریم میتونه باز مسیر ما رو عوض کنه.
دقیقا همینطور.
به نظر نمیاد دیگه بزرگ شدیم و دیگه حالا دیگه میتونم یه ذره ریسک بکنم و یه مقداری با افرادی که حالا در سنین کودکی و نوجوانی و مدرسه و اینا با اونا رفت آمد نکردم، دیگه الان عقل و فکرم به یه جایی میرسه که میشه حالا با اونام رفت آمد کنم، اونام جذابیتای خودشونو دارن. نظر شما چیه؟ یا
نظرم
اینه که بنبسته؟
بله نه، نظرم اینه شدنیه، به یه شرطی که ما مهارت ارتباطی و مهارت نگفتن رو خصوصا در خودمون خیلی تقویت کنیم.
آها، یعنی روی مهارت‌ها همچنان شما پافشاری میکنید که میتونه ما رو در بزنگاه‌هایی که دام اعتیاد پهنه ما رو نجات بده.
مهارت نگفتن به عنوان مهمترین مهارت.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. اگر جمع‌بندی کوتاهی دارید خواهش میکنم در یک جمله بفرمایید.
در یک جمله من به نظرم میرسه اینو خدمتتون بگم که خانواده رکن اصلی اجتماع، خانواده باید خیلی تلاش کنه. محیط‌های آموزشی خیلی میتونن موثر باشن در آموزش‌ها. محیط‌های کاری این باور غلط رو به فرد القا نکنن که تو دیگه نیازمند کسی نیستی، بلکه مداوم اونها هم پیگیر باشن و آموزش بدن و خودمون هم مهارت‌ها رو در خودمون ارتقا بدیم ان شاءالله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم بابت حضورتون در برنامه، بسیار سپاسگزارم. دنیای سکوت موضوع برنامه امروز ما بود. این بخش اولی بود که در این ارتباط صحبت کردیم. ان شاءالله هفته آتی بخش دوم دنیای سکوت و آنچه که در خانه فرشید رقم خورده و اتفاق افتاده رو پی میگیریم و نکاتی که در زمینه پیشگیری از اعتیاد هست رو با شما در میون میگذاریم. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
یادمان باشد گاهی در زندگی زود دیر می شود.
با محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
خب شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قصتتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش و فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
صنایع نظافتی آنا. ما آنا هستیم، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. بیت پول میشوره با لباسامون، تمیزه فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. بیت پول. بیت پول.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
Thank you.
از مزرعه تا صبح.
از همین نه
باید خانون بره
بچه
ها
رو
سید
مانی
نهاری
بیداریم.
بله مجمریان
بیداریم.
سلام
علیکم
مجمریان بیداریم. خوش آمدید. خب چی برای دوست میشم؟
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته، من فیروزه آدابی همراه شما هستم به اتفاق همکارانم. امیدوارم که به نکات مهم در برنامه های از مزرعه تا سفره دقت کنید، توجه کنید و بدونید که هدف ما سلامت شماست و آگاهی شما در برابر محصولات کشاورزی. آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هم مهمان این هفته ما هستند. یادآوری میکنم این برنامه رو هر پنج شنبه میتونید از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. من خدمت شما آقای محمد شریفی مقدم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در برنامه خیلی خوبه که دارید و همه شنوندگان محترم در سراسر کشور عزیزم.
درود بر شما آقای مهندس. اگر موافق هستید بخش اول برنامه رو بشنویم و گفتگو رو آغاز کنیم.
به عنوان یک محصول فصل خشک بهترین رشد رو در میانگین دمایی 16 تا 18 درجه سانتیگراد داره. رشد هوایی در شرایط میانگین دمای هوای 28 درجه سانتیگراد اوف کرده و ریشه دارای طعم نامناسبی میشه. در دمای پایین هویج کم رنگ شده و ریشه ها در دمای کمتر از 16 درجه سانتیگراد بلند و باریک میشن. در دمای 4 تا 10 درجه سانتیگراد رشد ریشه و اندام های هوایی بسیار کمتره.
چند مدت اینجا مشغول به کاری؟
تقریبا یک ماه اینجا کار میکنم.
هم برای خودم کار میکنم هم برای خانواده.
نونآور خانواده است؟
بله بله.
12 الی 13 نفر به طور مستقیم و 40 الی 50 نفر به طور غیر مستقیم اینجا مشغول به کار هستن. اینجا حدود 40 الی 50 تن هر روز اینجا شستشو داده میشه و برای میدانهای تهران، تبریز، کرمانشاه فرستاده میشه.
هویج یک گیاه علفی دولپه‌ایه که به خاطر ریشه حجیم اون کاشته میشه. فرم وحشی هویج یک سال است ولی نوع مورد کشت اون که معتقدن از هویج وحشی مشتق شده دو سال است.
دستگاه کاملا قابل رقابت است به لحاظ کیفیت که بعضن خارج از کشور هم ساده میشن.
عملیات براش رو از مرحله صفر که دروردن هویج از محصول از خاک هست تا برش برگ و جمع آوری و جداسازی محصول از گللای، نهایتاً انتقال به تریلر هم و یا کیسه گیری رو انجام میده.
معادلهای خارجیشون برابری میکنن، حتی یه پله یه مرحله بالاتر از اونا هستن. صرف تا صد تمام دستگاه‌های تولیدی این کارگاه از طراحی، ساخت، تولید و بهره برداری توسط خود همین کارگاه انجام میگیره.
دستگاه لحاظ قیمتی نسبت به مشابه خارجیش بسیار کمتره و کیفیتش در حد اوناست و علاوه بر این خدمات پس از فروشش و قطعات یدکیش در دسترس و به سرعت در اختیار ما قرار میگیره.
استانهای فارس، لرستان، خوزستان و آذربایجان شرقی به عنوان قطب‌های تولید هویج در کشور سالهای ساله که به تولید این محصول مشغولند.
سطح زیر کشت هویج در کشورمون 12,000 هکتاره. استان خوزستان به عنوان سومین تولید کننده سبزی و سیفی در کشور بالاترین سطح زیر کشت هویج رو با 4,900 هکتار به خودش اختصاص داده و سالانه 3,000 تا 4,000 نفر بهره بردار حدود 240,000 تن از این سطح محصول برداشت.
هویج این منطقه به استانهای دیگه صادر میشه و حتی کشورهای دیگه. حالا این بار به کجا میره؟
مرز عراق.
یعنی به عراق صادر میشه؟
بله بله.
اونجا مشتری داری؟
داریم، اونجا صادر میکنیم.
بارو برای کجا زدی؟
تبریز زدم بارو.
چند وقت یک بار میاد کردستان دهکلا؟
یه ماهی سه سرویس میام.
سه سرویس میای تبریز میبری؟
تبریز میبرم، تبریز برم.
اوایل مهر تا اواخر آبان فصل کاشت و اواخر بهمن تا نیمه خرداد فصل برداشت محصول هویج و عملاً همکنون خوزستانی های عزیز دارن آماده میشن برای برداشت محصول هویج.
وضعیت برداشت هویج امسال چطور بود؟
خوب بوده. انتظار داریم که به صادرات کنیم برامون.
با توجه به اینکه منطقه کشاورزی است میتره به مسئولین حمایت کنن تا تشکیلات اینجوری سنتی به مجتمع های صنعتی تبدیل بشه و زمینه توسعه زیرساخت صنایع تبدیلی هم فراهم بشه.
فارس هم یکی دیگر از استان هایی که در تولید هویج نقش مهمی در کشورمون ایفا میکنه. شهرستان‌های شیراز، مرودشت، اقلید از شهرهایی هستند که کشاورزان اون به کشت محصول هویج مشغول هستند. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول هویج صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب با شنیدن بخش اول مشخص بود که روش‌های تولید محصولات زمستانی اختصاصاً هویج موضوع این هفته ای ماست. آقای مهندس، هویج جز اون محصولات پرطرفداریه که پاییز و زمستان نمی‌شناسه. البته که خب در زمستان طرفداران ویژه‌تری داره به خاطر شرایط آب و هوایی و بیماری‌هایی که در زمستان بیشتر هست.
بله، هویج چون کلاً جز محصولاتی که تو دامنه و دسته میوه و سبزیجات اصطلاحاً قرار می‌گیره،
بله،
مهم‌ترین خصلت و خاصیت هویجی که داره اثری که رو بحث سلامت و بهبود سیستم ایمنی مصرف کننده داره. یعنی می‌خوام شروع کنم هویج رو در واقع به معنی محصولی که نقش مؤثری در نار سایر سبزی داره تو بحث بهبود سیستم ایمنی بدن داره و از این منظر جز محصولات مورد توجه هم مصرف کننده قرار میگیره بعضی وقتا و حتی پزشکان. یعنی یه دامنه‌ای که بخشی از پزشکان ما، مخصوصا اطبای اصطلاحا سنتی ما یا اطبایی که پایه درمانشون بر مبنای تغذیه است، هویج رو به عنوان یک محصولی که میتونه تا خصلت دارویی داشته باشه انتخاب میکنم و معرفی میکنم و جز محصولاتی که داخل رژیم غذایی سلامت مصرف کننده قرار میگیره. واسه همین کارکردش، اگرم شنوندگان دقت کرده باشن، تو این دوره بروز و ظهور کرونایی که ما این 4-5 سالم درگیرش بودیم، خیلی اومد جزء دامنه اصلی مصرف قرار گرفت. استقبال خیلی سنگینی شد، حتی مصرف به سمتی رفت که تا قیمت‌ها خیلی بالا رفت به خاطر این نگاهی که از این منظر داشت. ولی خب حالا اثر مستقیم یا غیر مستقیمش رو اتبا میتونم بگم، ولی کلا جزء دسته سبزیجاتی قرار میگیره که مهمترین خصلت و مهمترین ویژگیش، دوباره تاکید میکنم، نه ارزش غذایی بلکه ارزش سلامتی است. اصلی که بعد سیستم ایمنی بدن میگذاره و از این منظر داره اهمیت. نگاه کشور ما در واقع همینه و یه نگاه اصطلاحاً سلامتی دارن. عرف هویج بخور برای بینایی، عرف برای تامین ویتامین ها، یه نگاه اینجوری داره و حتی توصیه‌هایی که همراه با تو تجویز دارو به عنوان درمان کرونا هم ازش استفاده شد. حالا بخشا میگم تو جزء رژیم‌های دارویی بود و در کنار رژیم دارویی ازش استفاده میشد به عنوان محصولی که میتونه کمک کنه ارتقا بده سیستم ایمنی بدن رو و مقابله کنه در برابر بیماری ویروسی. این خصلت مهم ویژه سبزیجات هم هست. نمیخوام انحصاری راجع به هویج بگم، یه اتفاقی که هست از این بابت حجم خوبی از سیستم بازار رو، سیستم تولید رو و سیستم مصرف رو به خودش اختصاص داده، چون علاوه بر این مصرف تازه خوریش گفتم، حالا به عنوان محصولی که تو صنایع مختلف هم، یعنی علاوه بر تازه خوریش بخشی از صنایع تبدیلی داخلی هم به خودش اختصاص داده.
مثل چه صنایعی؟ مثلا
ساده‌ترینش مربا، در واقع بله. میخوام بگم که بخش بزرگی از صنایع تبدیلی کشاورزی هم به خودش اختصاص داده، که همین موضوع باعث شده که ما ارزش بازاری خوبی داشته باشه. از این بابت میتونیم بشه. حالا با توجه به این قصه، سطح خیلی تقریبا قابل توجهی داریم تو کشور ما، یعنی تو کشور ما چیز نزدیک 11 12 هزار هکتار اراضی کشاورزی ما زیر کشت محصول هویج میره و سالی حدود 500 هزار تن محصول تولید هویج ما که رو به رشد هم هست.
بله.
میخوام بگم دقیقاً تو این دو سه ساله اخیر که در واقع خصلت هویج رد پیدا کرد با بیماری ویروسی کرونا، ما یه دامنه تولید 8 تا 10 درصدی هم داشتیم و این نشون میده که در واقع یه نگاه ویژه از منظر سلامت به این محصول میشیم.
خیلی متشکرم. ما یک بخش رو تقدیم دوستان میکنیم، در ادامه بازم راجع به هویج که جزء کالاهای مصرفی ما در سبد غذایی ما وجود داره، به خصوص در فصل پاییز و زمستان خواهیم پرداخت.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
همه شما وقتی بحث ایمنی یا سلامت غذا مطرح میشه نگران میشین. چرا؟ چون با اون چیزی که میخوریم در واقع زندگی میکنیم و سلامت ما وابسته به اونه. خیلی اوقات از رسانه ها متوجه میشین که بعضی از اقلام غذایی دچار آلودگی است، بعضی از مثلا گروه لبنیات ما دچار مشکلاتی شده، در فضای مجازی پخش میشه که ما دچار در واقع مشکل باقی مانده سموم دفع آفات در سبزیجاتمون هستیم. از اون طرف نگرانی شما بر اینه که اگر بیشتر استفاده کنیم و در سبد غذایمون بیشتر بشه، پس نگرانی بحث آلودگیش چه خواهد شد، یا آلوده بودن اینا به آغشته بودنش با باقی مانده کودهای شیمیایی چه خواهد شد. بحث پساب‌های فاضلاب هست که از در واقع کارخانجات صنعتی به آب‌های سطحی یا زیرزمینی در واقع رسوخ میکنه و این میزان آلودگی ممکنه بالا ببره. همه و همه شما رو نگران میکنه. خب طبیعی است، بسیار هم جدی است، چون ما باید نگران باشیم. این همه اینهایی که گفتم، چه در زمین آب، چه خاک، چه آلودگی مستقیم مواد غذایی، ما رو به این سو میبره که اگه جلوگیری نشه ما رو دچار بیماری های بسیاری از جمله بیماری غیرواگیر میکنه که سهمش در ایجاد مرگ و میر در کشور و دنیا بسیار زیاده. بیماری های ناشی از غذا نشون داده شده که سهم بسیار جدی در هزینه ها داره در کشور، معضلاتی داره که من یه آماری خدمتتون دوست دارم عرض کنم. بر اساس گزارش هایی که مرکز مدیریت بیماری واگیر در معاونت بهداشت وزارتخونه داده شده، ما میزان بروز طغیان های بیماری ناشی از غذامون 1.4 به ازای 100 هزار نفره. بر اساس پیشبینی‌هایی که انجام شده در سال 1404 پیشگویی و پیشبینی شده که اگر با همین روند پیش بریم، بر اساس موقعیت افزایش کارایی نظام کنترل ایمنی غذا، ما اگر اینها انجام نشه شیوع بیماری‌های ناشی از غذامون در سال 1404 95 تا 190 میلیون مورد خواهد بود و بروز سرطان‌های ناشی از این مشکلات چیزی حدود 40 هزار مورد خواهد بود. این پیشبینی است، چون تخمینی است که با روند موجود زده میشه. اگر من بخوام تعداد روزکاری از کار افتادگی ناشی از این بیماری ها رو به شما بگم، چیز حدود 140 میلیون روز کاری خواهد بود که هزینه یا خسارتی برابر 35 هزار میلیارد ریال به همراه خواهد داشت. از طرفی اگر هزینه های درمان ناشی از این بیماری ها رو ما بخوایم اضافه کنیم، حدود 70 هزار میلیارد برآورد میشه. نکته دیگه هزینه های ناشی از معدوم کردن مواد غذایی فاسده که ما خیلی داریم در کشور، چه در خانه ها، چه در رستوران ها، چه در مراکز توزیع و تولید، این بسیار هست که اگر اینها رو اضافه کنیم میبینیم که بار هزینه‌ای که روی کشور در واقع وارد میکنه بسیار زیاد خواهد بود. لازمه که اقدام جدی در این مورد صورت بگیره.